صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید که ساعتی است برای فرهنگ و علم و جامعه پس از دو ساعت شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز با اردوان نیکنام. در ساعت سوم اکنون من نازی عظیما با شما هستم. اما امروز برای شما چه آورده ایم؟ مثل همه شنبه ها با مجله نیویورک آغاز میکنیم، مجله رنگین و آهنگین که به نام ناطقی آن را گرد میآورد و برای ما ورق میزند. سپس از نیویورک راهی جهان بیمرز دانش میشویم و با فاطمه امان در کنار پژوهشگران و دانشمندان در گوشه و کنار جهان از تازه های جهان دانش آگاه میشویم. در پایان ساعت سوم نیز مشروح آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را خواهیم شنید. با مجله نیویورک آغاز می‌کنیم. بهنام ناطقی در این مجله پر از رنگ و نور و صوت و تصویر ما را با دو صفحه خانه اینترنتی درباره ایران آشنا می کند و سپس به دیدار و گفتگو با مؤلف کتابی درباره سینمای مهاجرت و غربت می برد. امروز با بهنام ناطقی در مجله نیویورک.
امروز در مجله نیویورک معرفی کتاب تحقیقی و تحلیلی درباره سینمای تبعیدی و غربتی به نام Accented Cinema یا سینمای لهجه‌دار از محقق ایرانی دانشگاه رایس تگزاس آقای حمید نفیسی که در اون شباهت‌ها و نکات مشترک بین بیش از 600 محصول سینمایی از کارگردانان برجسته ایرانی و ملیت‌های دیگر از نظر نگاه به تبعید و زندگی در غربت و بی‌وطنی مورد بررسی قرار گرفته است. همراه با مصاحبه‌ای با آقای حمید نفیسی مؤلف این کتاب سینمای مهاجرت و غربت امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک بررسی دو صفحه خانه خواندنی و دیدنی در شبکه جهانی اینترنت، یکی از ایران و دیگری از آمریکا، سایت گسترده عکس‌های ایران با نام صحنه.com یا تهران 24 که چهره تهران را هر روز در ده ها عکس تماشایی خلاصه می‌کند و ستون از کبرا خانم بپرسید که در سایت اینترنتی iranian.com به نامه های وارده از تمام جهان پاسخ می دهد. برگزیده های اینترنت امروز در مجله نیویورک. صفحه‌خانه تازه‌ای که در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور هواخواهان بسیار پیدا کرده صحنه.com نام دارد و استقبال از آن به حدی بوده که طی دو ماه اخیر سرویس خدمت دهنده به آن و خطوط مربوط به آن را تقویت کردند تا بتواند پاسخگوی استقبال روزافزون باشد. در این صفحه خانه که از طریق آدرس tehran24.com هم میتوان به آن دسترسی پیدا کرد، از مطلب و نظر و کلمات خبری نیست. به جای آنها این صفحه خانه به انتشار عکس‌های از ایران و به خصوص عکس‌های از تهران اختصاص دارد که هر روز در نقاط مختلف شهر گرفته می شود و همان روز به روی اینترنت انعکاس پیدا می کند. بازدید کننده از این صفحه خانه بعد از ورود به بخش اصلی آن با یک عکس برگزیده روز روبرو می شود و تقویمی در کنار آن که با کلیک زدن یا فشار دادن شماره روزها در روی این تقویم بازدید کننده می تواند به تماشای عکس‌هایی بنشیند که مسئولان صفحه خانه در آن روز معین در گوشه و کنار تهران گرفته و منعکس کردند. عکس‌هایی که هر روز حال و هوای آن روز تهران را نشان می‌دهند. فکر تأسیس این صفحه خانه در واقع محصول پیدایی و رواج عمومی دو تکنولوژی پیشرفته است. یکی تکنولوژی عکاسی الکترونیک بدون فیلم که دوربین‌هایی را با قیمت ارزان در اختیار عموم قرار داده که عکس‌های آنها را به سادگی می‌توان روی صفحه کامپیوتر منعکس کرد. و تکنولوژی دیگر هم که تکنولوژی اینترنت است که به کمک آن این عکس‌ها به سادگی در معرض دید جهانیان قرار می‌گیرد. موفقیت سایت یا صفحه‌خانه اینترنتی صحنه.com اما به تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی ندارد و حاصل همان احساس قدیمی است که به آن نوستالژی یا غم غربت می‌گویند و صدها ایرانی دور از وطن در نقاط مختلف جهان در آن شریک هستند. با استفاده از این صفحه‌خانه بدون کلام ایرانیان می‌توانند رنگ غروب امروز در تهران را تماشا کنند و ببینند که دیروز در بساط میوه فروشی ها مثلا در بازار تجریش چه میوه های عرضه می شد و به چه قیمت هایی و ازدحام اتومبیل ها در بزرگراهی که تهران را به شمیران متصل می کند در ساعت 10 صبح دیروز به چه اندازه بود. هر عکس در این صفحه خانه با تاریخ و ساعتی که گرفته شده و همچنین آدرس محلی که نشان می‌دهد مشخص شده است و طراحان خوش سلیقه این صفحه خانه در کمال قناعت هنری از افزودن هر گونه مطلب یا شرح و تصویر اضافی به آن خودداری کردند. البته از این صفحه خانه که گویی در خدمت زیبایی و غم غربت قرار دارد نمیتوان انتظارات واقع گرایی خبرنگارانه داشت. مثلا هرگز عکسی از محلات فقیر نشین جنوب تهران و صحنه های دلخراش اعتیاد و فحشا و نظائران رو در این صفحه خانه نمیتوان یافت. صفحه خانه صحنه.com کار یک گروه تولید فیلم های تبلیغاتی و سینمایی در ایران است به نام دیجیتال ویدیو پروداکشن کمپانی. سایت اینترنتی دیگری که امروز با آن میپردازیم در واقع یک ستون هفتگی است به نام از کبرا خانم بپرسید. در یک سایت گسترده اینترنتی به نام iranian.com یکی از پردامنه ترین و پرخواننده ترین صفحه خانه های مربوط به ایران در شبکه جهانی اینترنت. ستون از کبرا خانم بپرسید به سبک ستون های مشهور روزنامه های آمریکایی به خصوص ستون موسوم به انلندرز نوشته می شود که در آن به نامه های وارده پاسخ می دهند و نویسنده می کوشد با حفظ تنوع نامه ها طوری منعکس کننده آنها باشد که خواندن نامه و جواب آن علاوه بر شخص نویسنده و سوال کننده برای دیگر خوانندگان هم آموزنده و شیرین باشد. این ستون جدید یعنی ستون از کبرا خانم بپرسید که به انگلیسی و فارسی عرضه می شود طی مدت 8 ماهی که از شروع به کار آن می گذرد طرفداران بسیاری پیدا کرده به طوری که مسئول سایت iranian.com آقای جهانشاه جاوید می گوید این ستون هر هفته بیش از 4000 مراجع کننده دریافت می کند. نویسنده این ستون ابتکاری در اینترنت یک محقق ادبیات اروپایی و فارغ التحصیل دانشگاه باستون است به نام خانم ستاره ثابتی که در حال حاضر به همراه شوهر و دو فرزند خود در دهکده‌ای واقع در ایالت مریلند زندگی می‌کند و علاوه بر نوشتن این ستون به تحصیلات دکترای خود در دانشگاه باستون و همچنین تدریس در این دانشگاه ادامه می‌دهد. خانم ستاره ثابتی نویسنده ستون از کبرا خانم بپرسید در صفحه خانه اینترنتی iranian.com در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره ستون پرسش و پاسخ خود اینطور توضیح داد.
تابستون پارسال به این فکر افتادم که یه ستون به اصطلاح مشورت شروع کنیم برای هموطنان که هم در داخل هم در خارج کشور از اینترنت استفاده میکنن که اینا از ما سوال بکنن و ما تا اونجا که میتونیم جواب سوالاشونو بدیم با ما درد دل بکنن و ما یه گوش شنوایی باشیم برای هموطنان عزیز. این ستون رو در مجله اینترنت آقای جهانشاه جاوید به نام iranian.com که خیلی سیرکولاسیون زیادی به اصطلاح داره و ستونای مختلف درش هست و حالا یکیش هم همین ستون کبرا خانومه که به اصولا برای سوال کردن هر سوالی هر درد دل دلی.
صدای خانم ستاره ثابتی را میشنویم، نویسنده ستون ابتکاری از کبرا خانم بپرسید در صفحه خانه اینترنتی iranian.com. خانم ستاره ثابتی درباره تجربه نوشتن این ستون و نوع نامه‌هایی که دریافت می‌دارد گفت:
والا خیلی جالبه برای من که ببینم چقدر اولا هموطن در تمام دنیا پخش و پلا زیاد هست و همه نوع از هر سنی، من از جوون 17 ساله که از تهران می‌نویسه بخواد درد دل به اصطلاح عشقی بکنه دارم، تا آقای محسنی که میخواد درد دل بکنه. همه جور آدمی به ما مراجعه میکنه و ما سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه جوابشونو بدیم.
خب یه چند تا از نامه هایی که شما جواب دادید برای ما توضیح میدید؟
مثلا خیلی نامه هایی میگیرم درباره دلتنگی در غربت و اصولا اینا برای من همه هرچی درباره دلتنگی باشه راحت‌تر جواب دادنشون، تجربه زیادی در این موضوع دارم. یکی مثلا از یه آقایی بود که 20 سال استرالیاست، زن استرالیایی داره و دلش تنگ ایرانه و ایرانی بود و نمیتونه به دلایلی برگرده و من به ایشون توصیه کردم که دنبال ایران در وجود خودشون بگردن. ایران در همه ما وجود داره و بهشون گفتم که شما سعی کنین با موسیقی، با اشعار زیبای ادبیات ما، با غذا پختن ایرانی، اینجور کارا روحتون رو تقویت کنین. بعد مثلا جوانی بود که نوشته بود که من دانشجو هستم، دارم تحصیل میکنم که مهندس بشم و با یک دختر خانومی خیلی آزاده و روشنفکر آشنا شدم ولی خیلی حسودم و بهش پرخاش میکنم و نمیتونم خودم رو کنترل کنم و این حسادت خیلی من رو اذیت میکنه. و من باز جواب دادم که شما باید بدونین که عشق به یکی ورزیدن خیلی فرق میکنه با اینی که بخواد آدم مالک کسی بشه. مثلا بعد یک خانومی هست ایران نوشته که با مادر شوهر و خواهر شوهر زندگی میکنه، اینا خیلی اذیتش میکنن ولی خب شوهرش دوست داره، بچه داره، شوهرم به هیچ وجه حاضر نیست که پاشه و بره جای دیگه زندگی کنه. باز ما به این خانوم توصیه کردیم که شما چون بچه کوچیک دارین و چون شوهرتون دوست داره و شما شوهرتون دوست دارین، بهتره که با این خانومو مادر شوهر و خواهر شوهر بسازین و اونا رو تحمل کنین و با خوبی و خوشنودی اونا رو از رو ببرین، چون چاره دیگه ای فعلا نیست. از اینجور قبیل سوال ها و جواب ها در این ستون پیدا میشه.
خب این ستون چقدر خواننده داره و چقدر نامه برای شما میاد؟
والا این خیلی جالبه برای من. من هر روز مقداری نامه رو جواب میدم ولی اصولا به من میگن که در حدود 4000 تا هیتس هفتگی این ستون داره، که یعنی 4000 نفر مراجعه میکنن به این ستون و اینو میخونن.
برای چی شما اسمشو کبرا خانم گذاشتید؟
والا اینم خیلی جالبه. کبرا خانم یه خانومی خدا بیامرزیست که به مادر من کمک کرد و منو بزرگ کرد، به اصطلاح حالت پرستار من بود. خانم خیلی محترم، خیلی خوب، که خیلی تجربه زیادی داشت و قلب پاکی داشت و همه کس با این درد دل میکرد و اینم سعی میکرد تا اونجایی که میتونه به همه جواب بده، به سوالای مردم و کمکشون بکنه. خیلی زن خوش قلبی بود و خلاصه این خاطره این خانم بود که منو یاد یه همچی کاری انداخت و با خودم فکر کردم که اسم ایشونو بذارم.
خب بعد شما این نامه‌ای که میاد انتخاب میکنید یا به همه جواب میدید؟
من والا خودم به همه جواب میدم، دوست ندارم که هموطنی رو جواب ندم. خیلی وقتا وقتی جواب میدم با بغض تو گلوم جواب میدم.
کسانی که به اینترنت دسترسی دارن میتوانن از طریق آدرس سایت iranian.com مطالب ستون از کبرا خانم بپرسید رو مطالعه بکنن. امروز در مجله نیویورک مصاحبه با محقق ایرانی دانشگاه رایس تگزاس آقای دکتر حمید نفیسی، انتشاراتی دانشگاه پرینستون کتاب تحقیقی جدیدی از وی منتشر کرد درباره سینمای مهاجرت و غربت، یک بررسی فرهنگی از آثار سینماگران دور از وطن، مروری در عوارض غربت نشینی از طریق نگاه به سینمای غربت. امروز در مجله نیویورک. آقای آقای دکتر حمید نفیسی، استاد دانشگاه رایس تگزاس، در آخرین کتاب خود سینمای لهجه‌دار، فیلمسازی در تبعید و غربت، حاصل بیش از 5 سال تحقیق و مطالعه خود را درباره 600 فیلم از ده ها کارگردان مختلف جهان در مجموعه خواندنی گرد هم آورده است. An Accented Cinema, Exilic and Diasporic Filmmaking. نام انگلیسی این کتاب است که میتوان اون رو سینمای لهجه‌دار ترجمه کرد، با این توضیح که منظور از لهجه در اینجا صرفا لهجه بازیگران یا کارگردانان این فیلم ها هنگام صحبت به زبانهای خارجی نیست. در این کتاب که از سوی بنگاه معتبر انتشاراتی دانشگاه پرینستون در آمریکا و انگلستان انتشار یافت، آقای دکتر حمید نفیسی کوشیده است وجوه مشترکی را که در سینمای غربت و تبعید یافته از طریق یک نگاه موشکافانه تجزیه و تحلیل کند. علاوه بر آثار سینماگران ایرانی در تبعید که در واقع بخش کوچکی از سینمای تبعید و غربت در دنیا را تشکیل می‌دهند، آقای حمید نفیسی کار سینماگرانی از فرهنگ‌های مختلف جهان را بررسی می‌کند. از لوی بونوئل، سینماگر اسپانیایی که عمر خود را در غربت در مکزیک و فرانسه به سر برد، تا فیلمساز کانادایی ارمنی تبار آقای اتم اگویان، از خانم شانتال اکرمن، فیلمساز یهودی بلژیکی تبار مقیم فرانسه، تا خانم میرا نایر، فیلمساز هندی مقیم نیویورک گرفته، تا آقای یورس ایونز، فیلمساز اندونزیایی تبار مقیم هلند. حاصل کار عظیم آقای دکتر حمید نفیسی در این کتاب صرفاً یک بررسی دست اول و تازه درباره بخش ناشناخته‌ای از سینمای جهان نیست، بلکه وی از سینما شناسی فراتر می‌رود و به تعمقی در شرایط و عوارض فردی و اجتماعی زندگی در تبعید و غربت می‌پردازد. خوانندگان بررسی‌های فرهنگی در آمریکا با سبک کار تحقیقی آقای دکتر حمید نفیسی 8 سال پیش هنگامی آشنا شدند که وی بررسی بیش از 30 برنامه تلویزیونی ایرانی در لس آنجلس را به بهانه‌ای بدل کرد برای نوشتن یک کتاب ابتکاری بی‌سابقه درباره شکل‌گیری فرهنگ در جوامع مهاجر. در اون کتاب که Making of Exile Cultures نام داشت و انتشاراتی دانشگاه مینوسوتا اون را منتشر کرده بود، نویسنده با بررسی دست اول شکل و محتوای برنامه‌های تلویزیونی ایرانیان در لس آنجلس و کندوکاو در شخصیت و مواضع سیاسی و خواستگاه اجتماعی تهیه کنندگان و تماشاگران این برنامه‌ها به زبانی شیرین و خواندنی بررسی ارائه داده بود از جامعه مهاجر ایرانی و عوارض و پیامدهای مهاجرت و غربت نشینی. آقای حمید نفیسی در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت کتاب An Accented Cinema یا سینمای لهجه‌دار در واقع دنبال کننده تحقیقی است که وی در سال 93 به روی برنامه‌های تلویزیونی ایرانی در لس آنجلس انجام داد.
این فکر ادامه کتابی بود که من قبلا هم نوشته بودم راجع به فرهنگ‌های غربتی یا مهاجرتی یا تبعیدی که تاکیدش روی در واقع فرهنگ عمومی و برنامه‌های تلویزیونی ایرانی در لس آنجلس و کالیفرنیا.
در فاصله این دو کتاب، یعنی از سال 93 تا سال 2001، آقای دکتر حمید نفیسی علاوه بر تدریس تمام وقت در دانشگاه رایس، 10 مقاله و 3 کتاب از حاصل تحقیقات خود به روی سینما، رسانه‌های گروهی و مهاجرت و غربت را منتشر کرده است. کتاب An Accented Cinema یا سینمای لهجه‌دار علاوه بر برخی از سینماگران آمریکایی، اروپایی، روسی و کانادایی که فیلم‌هایی از دیدگاه تبعید و غربت می‌سازند، به سینماگرانی می‌پردازد از کشورهای جهان سوم که از دهه 1960 به این طرف در غرب و دور از سرزمین مادری به فیلمسازی پرداختند. آقای نفیسی در بخشی از این کتاب این دسته از سینماگران را پسا استعماری یا پست کلونیال نام داده است، زیرا اغلب آنها از کشورهایی میآیند که قبلا مستعمره غرب بودند. برخی از این فیلمسازان تبعیدی یا اکسیلیک هستند و برخی دیگر عضو جامعه غربتی یا دیاسپوریک یا بدون سرزمین. آقای دکتر حمید نفیسی یادآور می شود که هرچند بین کسانی که در تبعید زندگی می کنند، یعنی به عارضه مهاجرت غیر قابل برگشت دوچار هستند، با آنها که عضو جوامع غربتی هستند، یعنی اعضای فرهنگ بومی که از سرزمین مادر به دور افتادند یا سرزمینی ندارند، تفاوت‌های بسیار وجود دارد، ولی وجوه مشترک بسیاری می توان در دستاوردهای سینمایی آنها پیدا کرد. که به همین سبب از هر دو دسته نمونه هایی در این کتاب گنجانده شدند.
متوجه شدم که فقط ایرانی ها نیستن طبیعتاً که پراکنده شدن به کشورهای مختلف و آرامه خیلی جاری هم همزمان با ایرانی ها پراکنده شدن هم قرن ها و دهه ها قبل پراکنده شدن. ولی مطالعه این که میخواستم بکنم این بود که ببینم چه شباهت هایی بین فرض کنیم کارهای فرهنگی ایرانیان و کارهای فرهنگی کشوری که در همین سه دهه اخیر از کشورهای خودشون یا رانده شدن یا انتخاب کردن خودشون رانده جایی. و این در واقع نطفه این فکر شد که یه دید وسیع‌تری رو دنبالش برم. و چیزی که برام خیلی جالب شد این بود که از دهه 1960 به بعد به نظر میاد که واقعا همراه با تغییر و تحولهای سیاسی خیلی وسیعی که بیشترش هم از جهان سوم شروع میشه، یعنی از انقلابهای ضد استعماری در افریقا فرض کنیم و آمریکای لاتین شروع میشه.
صدای آقای حمید نفیسی را میشنویم، استاد دانشگاه رایس و نویسنده کتاب جدید An Accented Cinema یا سینمای لهجه دار، کتابی درباره سینماگران تبعیدی و غربتی.
تبعید خودش یه مفهومی است که به تدریج از مفهوم کاملا سیاسی گذشتهش داره عوض میشه. در گذشته کسی تبعیدی بود که ناخواسته از کشور خودش بیرون رانده شده بود یا از کشور خودش فرار کرده بود بخاطر اینکه جانش در خطر بود و امکان بازگشت هم نداشت به وطن خودش. بنابراین آرزوی بازگشت به وطن یه مسئله خیلی مهم و اساسی و حیاتی گفتش میشد که هیچ وقت هم امکان پذیر شاید نمیشد و در نتیجه این آرزو همیشه میموند. اگر هم باز میگشت به وطن خودش احتمالا متوجه میشد که این وطنی که اینطوری پرورانده در فکر خودش، اون وطنی که میخواد، اون وطنی که بهش مراجعه میکنه، اون وطنی نیست که در فکر پرورانده بود. یعنی همیشه ما فکرامون و خیالاتمون خیلی قوی تر از واقعیت هست. هر بار این در واقع تعریفی بود که من تا همین اواخر از تبعید میشد، ولی این تحولات خیلی وسیعی که در دو دهه اخیر اتفاق افتاده موجب شده که مردم به دلایل مختلفی از کشور خودشون برن و بعضیا بتونن برگردن و بر نگردن، بعضیا که بر میگردن متوجه میشن اونجایی که برگشتن اونجایی نیست که خیال میکردن میخوان باشن و یا خیلی کسایی هستن که در کشور خودشون هستن و باز در تبعید هستن، تبعید رونی هستن. انواع و اقسام تبعیدهای مختلف در واقع وجود داره. حالا مسئله دیاسپورا یا پراکندگی در واقع شاید بشه اسمش گذاشت یا غربت به قول شما، در واقع اون اگر به دانه های تخمک گیاه ها نگاه بکنین از اونجا این لغتش میاد، از پراکنده شدن تخم های گیاهان در هوا که از یه جایی باید به جای دیگه توسط باد و عوامل دیگه طبیعت مثل که پرندگان اینها پراکنده میشن و از اینجا به اونجا رشد نمو میکنن. کسایی که در دیاسپورا هستن رابطهشون با کشور اصلی خودشون با موتن خودشون رابطه دو اندازه دو قطبی که تبعیدی رابطه تبعیدی با وطن خودش هست نیست و آرزوی بازگشت آتشینی که تبعیدی داره کمتر در دیاسپورا هست. برای اینکه دیاسپورا رابطهش اگه با رابطه با وطنش یه رابطه است، ولی رابطه با افراد هموطنان خودش در جاهای دیگه هم هست. یعنی اونایی جامعه های دیگه ای که هم مسلکش هستن هم وطنش هستن و در کشورهای مختلف کار کردن با اونا هم رابطه داره. یعنی رابطهش رابطه افقیه با در کشورهای مختلف با هموطنان خودش و هم با هموطنان خودش در کشور خودش. یعنی هم رابطه وسیع افقی داره هم رابطه عمودی با کشور خودش. در حالی که تبعیدی در معنی اصلیش یه رابطه دو قطبی عمودی با کشور خودش داره و به جای دیگه کار نداره، حتی با جامعه که درش هم زندگی میکنه الان کار خیلی زیادی نداره. یعنی از نظر کالبدی، از نظر فیزیکی از وطن خودش بیرونه، ولی از نظر فکری و روحی و روانی هنوز در اون کشور خودش بزرگه.
آقای نفیسی گفت که در کتاب خود در جستجوی شباهت‌هایی بود که بین کار سینماگران مهاجر از فرهنگ‌های مختلف وجود دارد.
علاقه من بودم که مطالعه بکنم که این چه شباهت‌هایی بین این گروه‌هایی هست که در این دوره به خصوص از جا کنده شدن و به کشورهای مختلف خواسته و ناخواسته رفتن، چجوری در کشورهایی که معمنی بر خودشون پیدا کردن تونستن که از راه کارهای فرهنگیشون یک هویت ملی برای خودشون به وجود بیارن. من علاقه داشتم که ببینم شباهت های اینا با هم شباهت های کار فرهنگیشون با هم چیه و تاکیدمو گذاشتم روی سینما و دیدم که چیز جالب اینه که خیلی شباهت با وجود که تفاوت های خیلی عمده ای این گروه های پراکنده دارن و هنرمندشون با هم دارن از نظر مذهب و تاریخچه فرهنگی و تاریخچه استعماری و تاریخچه های مختلفشون، سینما هاشون شباهت های خیلی جالبی با هم دارن که این شباهت ها به هر صورت تئوری من هست که این شباهت ها بیشتر به خاطر ریشه کن شدن از کشورهای خودشون هست. یعنی خاصیت ریشه کن شدن خودش یه نوع هنر خاصی رو به وجود میاره چون وقت موجب میشه که این هنرها یه شباهت های با هم داشته باشن که من این شباهت ها رو اسمش رو گذاشتم لهجه، به اصطلاح لهجه این در این مورد به خصوص سینما ها. اگر شما نگاه بکنید به فیلم های یعنی به سینما های عمده کشورها یا سینمای ملی کشورها مثل فرض کنید سینمای هالیوود در امریکا یا سینمای ملی کشورهای دیگه، این سینما ها اینقدر عمده هستند و حکمرانیشون اینقدر و اقتدارشون در اون کشورها اینقدر زیاد است که در واقع میشه گفت که لهجه ندارن، چون همه جا قبول شدن، همه جا مردم میتونن بفهمن چی میگن. این سینمایی که من مورد توجه هم بود سینمایی است که توسط کسایی ساخته شد که جزء جامعه اصلی اون کشوری که درش زندگی میکنن نیستن و در حاشیهش هستن یا در بطن و درزهای این جامعه دارن زندگی میکنن و این درز زندگی کردن ها و فیلم ساختن ها خودش موجب یه وجود آمدن یه مشخصاتهای خاصی میشه. مثلا یکیش اینه که این فیلم ها اغلبشون حداقل دو زبونه و بعضیشون چند زبونه هستن، یعنی چند زبونه بودن جزئی از مشخصه این فیلم ها میشه، چون این فیلم سازا هم خودشون چند زبونه هستن هم با هم برای کسی که دارن فیلم میسازن اونا هم چند زبونه هستن. بنابراین چون نمیتونین مثل تماشاگر فیلم های دیگه به راحتی بشین فیلم تماشا کنین و جذب فیلم ها بشین و جذب دنیاشون بشین، وقتی مثلا فیلمی که تماشا میکنین ترجمه بکنین یا زیر نویس بخونین یا بعضی اوقات تو بعضی از فیلم ها زبونهایی باش گفتگو میشه که اصلا ترجمه نشده و زیر نویس داده نمیشه.
آقای نفیسی درسی تحت عنوان سینمای لهجه‌دار در دانشگاه رایس می‌دهد که برای دانشجویان رشته‌های علوم ارتباطات، سینما و فرهنگ تطبیقی درس آموزنده است و از آن استقبال می‌شود. استقبالی که بنا به گفته آقای نفیسی تازگی دارد. آقای نفیسی درباره مطرح شدن سینمای مهاجر در فرهنگ کلی جامعه آمریکا اینطور توضیح داد:
من شروع کردم به نوشتنش این مسئله به این اندازه که الان داره حال میشه نبود.
سینمای لهجه‌دار یا اکسنت اصطلاحیست ابتکاری که آقای نفیسی اون رو در برابر سینمای جهانی یا یونیورسال قرار داده و میگوید که اگر سینمای جهانی را یک سینمای بدون لهجه فرض کنیم، فیلم هایی که به طرزی فزاینده توسط سینماگران مهاجر و تبعیدی و غربتی و بدون سرزمین ساخته می شوند رو باید سینمای لهجه دار بنامیم. این لهجه همونطور که گفتیم مربوط به طرز حرف زدن این سینماگران و شخصیت های فیلم های آنها نیست که با لهجه زبان های اروپایی را صحبت می کنند، بلکه لهجه غیر متعارف این فیلم ها بیشتر ناشی از جدا افتادگی فیلم سازان از سرزمین های خود و همچنین مربوط به نحوه تولید و موضوع ها و تم و روشی است که اونها برای بیان قصه های خود به کار می برند. جذابیت کار تحقیقی آقای حمید نفیسی به روی سینماگران مهاجر و تبعیدی و بی سرزمین جستجوی موشکافانه وی است برای یافتن خطوط و وجوه مشترکی در سبک و نحوه بیان میان فیلم سازانی از فرهنگ ها و تجربه های مختلف که به سبب جدا افتادگی از سرزمین پدری و زندگی در تبعید یا در غربت یا زندگی در بی سرزمینی در کار آنها به وجود آمده. هرچند که این فیلمسازان از نظر زبان، ملیت، فرهنگ، دین و تجربه‌های شخصی با یکدیگر کاملاً متفاوت هستند، اما آقای نفیسی در تحقیق ابتکاری خود وجوه مشترک میان آنها را لهجه می‌نامد. یکی از جنبه‌های فیلم‌های این هنرمندان چند زبانه بودن این فیلم‌هاست که تجربه تماشای آنها را نسبت به فیلم‌های دیگر متفاوت می‌کند. اغلب این فیلم‌ها با غم غربت یا نوستالژی به سرزمینی در دوردست یا به گذشته‌ها نگاه می‌کنند. شخصیت‌هایی که در آنها تصویر می‌شوند اغلب گمگشته یا سرگشته هستند و احساس دوگانگی یا چندگانگی یا چند شخصیتی می‌کنند. برخی از این شخصیت‌ها خود را در این حال در دو جا می‌بینند و از لامکانی رنج می‌برند. برخی دیگر خود را در تنگنا احساس می‌کنند. این تنگنا را آقای حمید نفیسی با اشاره به نماد آن در فیلم‌های مختلف توضیح داده است. مثلا آپارتمان‌های تنگ فیلم‌هایی که آقای شهید سالس در آلمان ساخته است یا چمدان که در خیلی از فیلم‌ها نقش بزرگی را ایفا می‌کند و نماد بی‌خانه